Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
سلام. این اولین بخش از هشتمین ویژبومه. من بردیا برجسته نژادم و این قسمت پادکست آلبوم اواخر مرداد ماه 1402 منتشر میشه. این هشتمین ویژبومه. ویژبوم قسمت‌های ویژه پادکست آلبومه که توشون آلبومایی که جدیداً منتشر شدن و ارزش شنیدن دارن رو بهتون معرفی میکنم. یعنی قراره اینجا یکم بروز بشیم و اینطوری نباشه که هی از دیروز بشنویم و از امروز غافل بمونیم. تو این قسمت با یه تأخیر زیاد قراره آلبومای شاخص و جذابی که توی نیمه دوم سال 2022 منتشر شدن رو بهتون معرفی کنم. منتهی چیزی که قراره تو این ویژبوم بشنوین با همه ویژبومای قبلی فرق میکنه. قضیه اینه که یه چیزی که واسه خود من خیلی جذابه اینه که همیشه دوست دارم بدونم یه آرتیست از کجا اومده و کارشو چطوری شروع کرده و چی شده که تونسته به موفقیت و شهرت برسه. اکثر وقتا اون حس و حالی که پشت آلبومای یه آرتیسته از همین جاها میاد. متوجه شدین تا الان حتما خودتون که توی قسمت‌های عادی پادکستم خیلی باز می‌کنم این قضیه رو. یه همچین چیزی رو هیچ وقت توی ویژبوما نداشتیم. یعنی یه توضیح خلاصه در مورد آرتیست میدادم و یکم از آلبوم جدیدش میگفتم و موضوع رو جمع میکردم و میرفتم سر آلبوم بعدی. حالا توی ویژبوما هشتم قضیه فرق میکنه. اینطوری که شما قراره داستان شکلگیری و به شهرت رسیدن تمام آرتیستایی که اینجا ازشون صحبت میکنم رو هم بشنوین. یعنی توجه اصلی رفته سمت هیستوری و قصه آرتیست که از کجا شروع کرده، چطوری معروف شده و اینکه چه مسیری رو طی کرده تا رسیده به آلبومی که توی نیمه دوم سال 2022 منتشر شده. اکثر آرتیستایی که قراره اینجا باشون آشنا بشین، همشون نه، اکثرشون به هر دلیلی نمیتونن یه قسمت مستقل واسه خودشون داشته باشن. اما شما اینجا با همون فرمت با همشون آشنا میشین و داستانشون رو میشنوین. یه جورایی اینجا انگار چند تا قسمت کوچیک شده خود آلبومو داریم. پس یعنی با یه ویژوال خیلی مفصل طرفیم. واسه همین دو تا اتفاق افتاده اینجا. اول اینکه برخلاف همیشه به جای 30 تا آلبوم 24 تا آلبوم بهتون معرفی میکنم چون دیگه حجم محتوا داشت دستم در میرفت. دوم اینکه این ویژبوم توی 4 بخش تهیه شده که تو هر کدوم قراره با 6 تا از آرتیست‌ها و آلبوم آخرشون آشنا بشین. اما طبق همون حرکتی که توی ویژبوم قبلی داشتیم که خیلی دوستش داشتن، جدا از این 24 تا آلبومی که اینجا ازشون میشنوین، توی پیج اینستاگرام پادکست آلبومم به مرور بهتون آلبوم‌های بیشتری رو پیشنهاد میدم. یعنی آلبوم های خوبی که توی نیمه دوم سال 2022 منتشر شدن و ارزش شنیدن دارن اما توی ویژبوم هشتم نشده که بهتون معرفیشون کنم. این از این. قبل از اینکه شروع کنیم هم یه خبری رو بدم به اونایی که هنوز توی تلگرام یا اینستاگرام پادکست آلبوم رو دنبال نمی کنن. این که وبسایت فروش محصولات پادکست آلبوم بالاخره راه افتاد با کلی تیشرت و ماگ هیجان انگیز که قراره به زودی محصولات دیگه با طرح‌های بیشتر هم بهشون اضافه بشه. پس حتما یه سری بهش بزنید. آدرسش هست albumpodshop.com. آلبوم که همون آلبومه، پاد میشه P-O-D، شاپ هم S-H-O-P. کانال تلگرام و پیج اینستاگرام هم داره. همه لینک‌ها رو توی توضیحات میذارم براتون. خب بریم که دیگه ویژبوم متفاوتمون رو بشنویم و ببینیم که توی 6 ماه دوم سال 2022 چه خبر بوده. ویژبوم 8 بخش اول، جیب‌هایت را پر از امید کن. سال 2000 توی بلومینگتون ایندیانا چند تا جوان 18-19 ساله یه گروه راک رو انداختن به اسم لیتل جو گولد. اینا تونستن تو همون شروع کار با آشنابازی چند تا اجرای کوچیک توی کافه جمع و جور بذارن و توجه مدیر یه کمپانی که یکی از شباتون کافه بود رو جلب کنن. مدیر باشون تا یه اندازه حال کرده بود که کمکشون کنه بتونن توی جاهای دیگه هم اجرا بذارن. اما اونقدری حال نکرده بود که بخواد باشون قرارداد ببنده. توی یکی از همین اجراهاشون با خواننده گروه ترزدی آشنا شدن. طرف بهشون کمک کرد که بتونن یه جلسه با مدیر کمپانی که خود ترزدی باش کار میکرد بذارن و یه قرارداد ببندن و کار واسه انتشار اولین اثرشون رو شروع کنن. یعنی کلن شروع قضیه تا رسیدن به قرارداد چند ماه براشون بیشتر طول نکشید. اینطوری شد که اولین EP گروه لیتل جو گولد هم اس با خودشون تو سال 2000 منتشر شد. مدیر کمپانی از کار اینا خوشش اومده بود، اما به نظرش اسم گروه خیلی مسخره و بی ربط بود. واسه همین ازشون خواست تا دیر نشده اسمشون رو عوض بکنن و یه اسم قشنگتر که به موزیکشون هم بخوره انتخاب بکنن. گروه هم تحت تأثیر فیلم Murder by Death، قتل با مرگ، که یه فیلم معمایی کمدی واسه سال 1976 و رابرت مور کارگردانیش کرده، اسمشو تغییر داد به Murder by Death که هم خوشاهنگتر بود، همین که به فضای موسیقیشون بیشتر میومد. اون کمپانی اولیه همچنان داشت واسه اینا اجرا جور میکرد. توی یه بازه 2 ساله گروه اکثر جاهای آمریکا رو چرخید و تونست ریز ریز واسه خودش طرفدار جمع بکنه. اینا تو جادو، تو هتل و لابلای کنسرت و روی آهنگای جدید کار کردن و در حد یه آلبوم آهنگ جمع کردن و بالاخره اولین آلبوم گروه Murder by Death به اسم Like the Exorcist but More Breakdancing تو سال 2002 منتشر شد. این آلبوم به اون صورت جالب از آب در نیامد. ژانر آلبوم ایمو بود. اجرا ضعیف بود، کیفیت کار پایین بود، صدای خواننده خام و نپخته بود، یعنی کلن چیزی نبود که اینا حس کنن بعدن میتونن بهش افتخار بکنن. تو پرانتز بگم ایمو یه ژانریه که مخفف ایموشنال هاردکوره، میشه مثلا هاردکور احساسی. اینجا اومدن اون زهر و سرعت موسیقی هاردکور پانک رو ازش گرفتن، آهنگا رو ملودیک و لیریکس و احساسی کردن. در کل اینم مثل هاردکور پانک ژانر دوست داشتنی نیست واسه من. 2-3 تا آلبوم طول کشید تا Murder by Death تونست با سعی و خطا و تست کردن ژانرهای دیگه هویت صداشو پیدا بکنه. فضاشون سیاه‌تر شد، دردشون بیشتر شد، حال لیریکسشون بدتر شد، فازشون غمگین‌تر شد، موزیکشون خلوت‌تر شد. یه طوری که الان اگه بخوایم موسیقیشون رو خیلی کلی توصیف بکنیم، اینا یه ایندی راک و ایندی فولکین که دورشون رو دارک کانتری گرفته. کانتری که مشخصه چیه؟ یه چیزی داریم به اسم دارک کانتری، بهش گاتیک کانتری هم میگن. این چیه؟ فرض کنین مثلا یه ساندویچ هات داگ ویژه مثلا. نقش هات داگو موسیقی کانتری بازی میکنه، یعنی اصل قضیه کانتریه. به جای قارچ و پنیر بهش آمریکانو و جاز و گاسپل اضافه کردن. همه اینا رو هم به جای نون گذاشتن لای گاتیک راک. بعد پیچیدنش لای فویل، به جای اینکه بذارنش تو فر گذاشتنش توی فضای تاریک و سیاه. نتیجه شده یه چیز تلخ اما خوشمزه به اسم دارک کانتری. چون محل تولد این ژان دنور توی ایالت کلرادوه، بهش دنور ساوند هم میگن. البته که گفتم گروه Murder by Death واسه ایندیاناس نه کلرادو، اما دنور ساوند اونقدری قوی بود که تونست روی اینام تأثیر بذاره. اون اوایل رو بذاریم کنار، الان بخوایم ببینیمشون، موسیقی این گروه سنگینه. وزنشو قشنگ میتونیم روی روح و روانمون حس کنیم. منظورم این نیستش که هوی متالن یا فضای موزیکشون هارشه، نه. سنگینی موزیک اینا واسه گوش نیست، به ذهن آدم فشار میاره. لیریکسشون به شدت دارکه، حتی بعضی وقتا آزاردهنده میشه. فضاسازیشون سیاهه، چلو نقش مهمی داره تو آهنگا. صدای چلو هم که خودش دارکه، فضا رو تیره تر میکنه. صدای وکالیست گروه، آدم ترلا، خیلی تو این مدت بهتر شده. الان یه جورایی ترکیب صدای دوتا از دارکترین آوازهای موسیقی، یعنی جانی کش و نیکیوه. یعنی خلاصه اینجا ما هر چیزی که لازمه یه موزیک درست حسابی اما دارک رو داشته باشیم رو داریم. اینا یه مسیر پرتغییری رو از اولین آلبومشون طی کردن که رسیدن اینجا. خیلی کارشون بهتر شده از اون موقع. الان قشنگ خوبن. مونتا تفلیا هیچ وقت نتونستن در اون حدی که لیاقتشو دارن معروف بشن. موفق‌ترین آلبومشون واسه سال 2012 است به اسم بیتر درینک بیتر مون که تونست تو چارت بیلبورد بشه 76. از 10 تا آلبومی که منتشر کردن 6 تاشون اصلا تو چارت 200 نتونستن بیان. حالا کار نداری. اینا پس همینطوری رو به رشد بی سر و صدا اومدن جلو. تا اینکه تو سال 2020 که می‌خواستن یه آلبوم کریسمسی منتشر بکنن که اگه حسابش بکنی میشه نهمین آلبومشون، یه تغییر جذابی توی گروه دادن. تا اون موقع گروه 5 نفری بود. یه نفر آواز و گیتار، یکی بیس گیتار، یکی چلو، یکی درامز، یکی هم پیانو و کیبورد. اما سر این کریسمس آلبومه یه عضو جدید به ترکیبشون اضافه شد که ویولون میزد. چرا این مهمه؟ اینطوری بگم بهتون. وقتی ما چلو داریم توی آهنگ انگار که قهوه داشته باشیم. تلخ و سیاهه. منتها وقتی ویولون اضافه میشه انگار شیر قاطیش کرده باشن. فضا یکم تلطیف میشه. زهرش گرفته میشه. موزیک اینا وقتی ویولون بهش اضافه شد انگار که وسط تاریکی نور بتابه. نور در حد تیر چراغ برق نه، در همین حدی که انگار نصف شبی تکس میاد برات واسه چند ثانیه صفحه موبایلت روشن میشه. اون که آلبوم کریسمسی بود، حساب نمیشه. واسه خود منم که آلبوم کریسمسی جذابیت ندارن کلا. اما صداشون قشنگ معلوم بود تغییر کرده. انتشار این آلبوم همزمان شد با جدی‌تر شدن کرونا و شروع قرنطینه ها. گروه هم مجبور شد بره تو وضعیت چه کنم. آدم ترلا یعنی رهبر و گیتاریست و خواننده گروه سر قضیه کرونا حدود 1 سال دست به گیتار نزد و موسیقی رو گذاشت کنار. گفتم بهتون اینا هیچ وقت گروه بزرگ و معروف و پولداری نبودن. از اینا نبودن که خیالشون راحت باشه بشینن از جیب بخورن. آدم ترلا مجبور شد همه وقتشو بذاره واسه حل کردن مسائل مالی و بیزنسی گروه و مدیریت کردن خرجا و اینجور چیزا که خودش و بقیه گروه و پرسنلی که واسهشون کار میکردن به مشکل مالی نخورن. خوبم قضیه رو تونست جمع بکنه. یعنی خوشبختانه اینا جز اون گروه های کوچیکی نبودن که کرونا نابودشون کرد. زنده اومدن بیرون. شرط که یکم نرمال شد، آدم ترلا به عنوان آهنگساز اصلی گروه بالاخره نشست سر کار روی آلبوم جدیدشون. مثل گلوله شلیک شد. اونقدر تو این مدت کار نکرده بود که انگار همش جمع شده باشه یهو بزنه بیرون. هیچی جلو دارش نبود. قبلنا یه آهنگ دست میگرفت، چند روز روش کار میکرد، تمومش میکرد میرفت سراغ آهنگ بعدی. اما سر این آلبوم همینطوری مینوش میرفت جلو. چند تا آهنگ رو با هم. بعد دوباره برمیگشت عقب، اصلاحشون میکرد، وسطش باز میرفت روی بعدی. اینقدر لای آهنگا رفت و برگشتی کار کرد که تونست توی یه مدت کوتاه کل محتوای آلبوم جدید رو جمع بکنه. یعنی پروسه ساخت آهنگای این آلبوم براش تجربه متفاوت بود. مخصوصاً اینکه این دفعه میتونست روی حضور ویولونم مانور بده. یه حرف جالبی زد توی یکی از مصاحبه‌هاش. گفت سر آهنگای این آلبوم هی برمیگشتم عقب، از اول همه چی رو مرور می‌کردم. آکورد رو عوض می‌کردم، 100 بار توی لیریکس دست بردم. گیج کننده بود برام. منتها کل قضیه خیلی از مدیریت کردن صورت حسابا و نامه‌ها و رسیدا و نگرانی واسه حسابای بانکی برام لذت بخش‌تر بود. ترلا آهنگا رو نوشت و بعدم که کرونا آروم گرفت و گروه رو جمع کرد و کارا رو ضبط کردن و آخرش دهمین آلبوم Murder by Death به اسم Spellbound به تاریخ 29 جولای 2022 منتشر شد که اگه اون کریسمسی رو حساب نکنی میشه نهمین آلبومشون. این آلبوم واقعا یه چیز دیگه است. Murder by Death اینجا مثل اکثر کارهای قبلیش رفته سراغ چیزایی که حتی اسمشون هم دوست نداشتنیه. مثل مرگ، دروغ، خیانت، انتقام. چیزی که میشنویم انگار موسیقی متن یه فیلم اسلو موشن از نبرد درونی و خوددرگیری فکری باشه. فضاسازی آهنگا گوشنواز و آواز اونقدر خوب نشسته رو موزیک که انگار متحد شدن تا فضا رو از اینی که هست دارکتر کنن. اینجا میتونیم به وضوح موسیقی کانتری و آمریکانا رو بشنویم. منتها ما عادت کردیم که کانتری برامون از روزمرگی بگه، یا خوشحالمون کنه یا غمگینمون کنه. ولی کانتری وقتی دارک کانتری میشه تغییر اصلی توی لیریکس اتفاق میفته، توی وکال. بعد همین وکال و لیریکس موسیقی رو میکشونن تو خودشون و اون فضای دارک رو بهمون نشون میدن. کاری که اینا توی این آلبوم استادانه انجامش دادن. پروداکشن کار نسبت به آلبوم قبلی عظیم‌تر به نظر میاد. یه طوریه که هر بار که دوباره میشنوینش یه صداهای جدیدی توش کشف میکنی. این آلبوم هم از نظر موسیقی هم لیریکس بهترین و جذاب‌ترین چیزیه که تا حالا Murder by Death منتشر کرده. اینا دوباره ثابت کردن که واقعا حقشون نیست انقدر مهجور بمونن. شاید هم همین گمنام بودنشون و قاطی نشدنشون با فضای مینستریم باعث شده که کارشون اینطوری خوب و خالص بمونه. یه تیکه از آهنگ رایدرز از این آلبوم رو گوش کنیم که بریم بعدی. Horses coming over the ridge. What a pretty sight I spy. A Bellarmino in the front. But something isn't right. Slack Joe, meat hanging off their bones. Death in their eyes. Four scraggly riders on the backs. And only open plains, nowhere to hide. خب الان میخوام یه آلبومی رو بهتون معرفی کنم که ربطی به ویژوممون نداره. پیمان حاتمی متولد سال 1361 تو تهرانه. موسیقی رو به صورت حرفه‌ای از 19 سالگی شروع کرده و توی یه تعداد قابل توجهی آهنگ و آلبوم از آرتیست‌های مختلف به عنوان آهنگساز و تنظیم کننده حضور داشته. از سال 1388 صدا برداری و میکس و مسترینگ رو هم به کارش اضافه کرده و با کسایی مثل محمد رضا شجریان و شهرام ناظری و علیرضا قربانی همکاری کرده. کار صداگذاری و میکس موسیقی فیلم رو هم انجام داده. یه آرتیست با استعداد، یه آهنگساز درجه یک و یه گیتاریست کاربلد که تا اونجایی که تونسته آلوده موسیقی مینستریم نشد و همیشه متفاوت فعالیت کرده. پیمان حاتمی یکی از آرتیستاییه که با برند سبک زندگی رست توی پروژه موسیقی رست آن که توی قسمت‌های قبلی معرفیش کرده بودم همکاری کرده. آلبوم استارداست یه اثر شنیدنی و فوق جذاب و دوست داشتنی و تاثیرگذار تو ژانر لوفای و الکترونیک و امبینته که شک نکنین باید گوشش کنین. این آلبوم میتونین توی اسپاتیفای و پلتفرم‌های دیگه موسیقی بشنوین. لینک اسپاتیفای آلبوم پروژه رست آن رو توی توضیحات میذارم براتون. یه تیکه از آهنگ آرورا از این آلبوم رو گوش کنین که ویژبوم رو ادامه بدیم. اسپانسر این قسمت برند سبک زندگی رست. دهه 2000 یه گروهی بود تو آمریکا به اسم The Receiving End of Sirens. یه گروه تو ژانر پست هاردکور که احتمالاً کارشون خوب بود اون موقع. اما چون من به شخص به هیچ وجه طرفدار این ژانر نیستم و نمیتونم اسکریمد وکال رو تحمل بکنم، یعنی آوازی که جیغ میزنن توش، به جز دو سه تا ترک چیز دیگه ازشون نشنیدم. اون اوایلی که اینا کارشون رو شروع کردن، یه خواننده داشتن که کاری بهش نداریم. یکم که گذشت طرف ول کرد رفت. گروه هم هنوز چیز خاصی منتشر نکرده بود تو اون موقع. اون که رفت اینا رفتن سراغ یکی به اسم کیسی کریشنزو، آوردنش تو گروهشون به عنوان خواننده. کریشنزو همه فن حریف بود، خواننده بود، آهنگساز بود، شاعر بود، گیتاریست و کیبوردیست بود، کار تهیه کنندگی و پروگرامینگ میکرد، یه پکیج کامل بود. یعنی اینا مشغول شدن که چند تا آهنگ جور کنن و ضبطشون کنن که بشه رزومه شون تا بتونن باهاش برن سراغ کمپانی واسه بستن قرارداد. وسط کار که بودن کریشنزو یه ایده عجیب به ذهنش رسید، منتها صداشو در نیاورد. همین که ایده خیلی مفصل و پروپیمون بود و کار می برد، همین که اون فضایی که توی ذهنش واسش تصور کرده بود با موسیقی گروهی که شده بود خوانندش جور در نمی آمد. واسه همین با گروهه کارهای مربوط به اونا رو برد جلو، خودش تنهایی هم روی ایدهی که داشت کار می کرد. تا اینکه بالاخره تو سال 2004 موقعی که گروه The Receiving End of Sirens اولین ای پیش رو تونست منتشر بکنه، که اتفاقا جوابم داد و تونستن با کمپانی تریپل کراون قرارداد ببندن، کیسی کریشنزو هم پروژه شخصیش رو سرپا کرد. اسمش رو گذاشت The Deer Hunter. باهاش یه دمو آلبوم به اسم خانوم لیدینگ عزیز، Dear Mrs. Leading هم منتشر کرد. تو پرانتز بگم این Deer Hunter D-E-A-R ترجمه نباید بکنیم چون اسمه، اما اگه بکنیم میشه شکارچی عزیز. یه گروه دیگه هم هست به اسم Deer Hunter که اون D-E-A-R یعنی شکارچی گوزن. این هیچ ربطی به اون نداره. The Deer Hunter اون موقع واسه کریشنزو پروژه دستگرمی بود. میخواست فقط ایدهشو عملی بکنه. برنامهش این نبود که جدی بره دنبالش. مونتو با نتیجه خیلی حال کرد. اونقدی که ذهنش به کل رفت اون سمتی. واسه همین بعد از اینکه The Receiving End of Sirens اولین آلبومش رو تو سال 2005 منتشر کرد، کرشنزو رو هم اخراج کردن. گفتن تو حواست جای دیگه است و خودت نمیدونی به خدا. البته که گروهشون 3-4 سال بعدش به کل منحل شد و رفت پی کارش. کرشنزو اخراج که شد دیگه دو دستی چسبید به پروژه The Deer Hunter، یعنی یکی از جذابترین و کاردرست‌ترین و استثنایی‌ترین گروه‌های موسیقی پروگرسیو راک. کرشنزو توی اون دموی که کار کرده بود یه فضای داستانی با چند تا کاراکتر ساخته بود که جا داشت خیلی بیشتر از اینا روش کار بشه. اومد چند تا از کاراکترهای دموش رو برداشت، یه خط داستانی براشون درآورد، پروبال داد به موضوع، برادرش رو آورد کرد درامر، 3-4 نفر دیگر رو هم آورد و رسما ترکیب اولیه گروه The Deer Hunter شکل گرفت. چیزی که کرشنزو توی ذهنش بود یه داستان مفصل بود با یه قهرمان به اسم Deer Hunter که قصه از تولد شروع می شد و قرار بود همینطوری آلبوم به آلبوم تو زمان بیاد جلو. برنامه‌ریزی هم کرده بود که توی 6 تا آلبوم یا به قول خودش 6 تا اکت کل ماجرا رو تعریف بکنه. پس اینطوری 3 تا آلبوم اول The Deer Hunter شد 3 تا اکت همین داستان. آلبوم اول یعنی اکت اول به اسم دریاچه جنوبی رودخانه شمالی تولد و کودکی کاراکتر اصلی داستان یعنی Deer Hunter رو تعریف میکنه و مادرش که یه فاحشه است رو بهمون معرفی میکنه. آلبوم دوم یعنی اکت دوم به اسم معنی و همه چیز در مورد خانم لیدینگ با مرگ مادر Deer Hunter شروع میشه و اینکه Deer Hunter میره فاحشه خونه های مختلف رو میگرده تا ببینه میتونه از گذشته مادرش یه چیزی پیدا بکنه یا نه، که اون وسط عاشق یه فاحشه میشه به اسم خانم لیدینگ اما سر شغل دختره مجبور میشه ولش بکنه. توی آلبوم سوم که میشه اکت سوم به اسم زندگی و مرگ، Deer Hunter واسه دور شدن از اون فضا و فکر اون دختره به ارتش ملحق میشه. یه جام نزدیکه که بمیره، منتها یه سربازی نجاتش میده. بعد یه جریاناتی پیش میاد که پدرش رو پیدا میکنه که میفهمه از قضا اون سربازی که نجاتش داده بوده برادر ناتنیشه که خیلی هم شبیهشه. برادر ناتنیه توی جنگ کشته میشه اما بابایی که موضوع رو میفهمه عین خیالش هم نیست. Deer Hunter هم شاکی میشه، میزنه بابا رو میکشه. اکت سوم تو سال 2009 منتشر شد. اینجا بود که کرشنزو تصمیم گرفت موقتاً داستان Deer Hunter رو ول بکنه و دو تا آلبوم بی ربط منتشر بکنه که اونام اتفاقاً کانسپت آلبوم بودن. خیلی هم ماجراشون جذاب بود که حالا کار نداریم. تا اینکه تو سال 2015 و سر آلبوم ششم کرشنزو با گروه The Deer Hunter دوباره برگشت سراغ همون داستان اصلی که میشد اکت چهارم به اسم تکرار تولد دوباره. داستان اینطوری میشه که برادر ناتنی که میمیره چون خیلی شبیه Deer Hunter بوده، بعد از جنگ Deer Hunter هویتش رو جعل میکنه و میره تو زندگی برادره، میره پیش مامان برادره یعنی همسر باباه. سر همین نقش بازی کردن انقدر جلو میره که توهم میزنه و قاطی میکنه. این آلبوم انقدر خوبه، انقدر عالیه، انقدر من باش کیف کردم که تو سال 2015 توی وبلاگ آلبوم توی لیست آلبوم‌های برتر که هر سال انتخاب می‌کردم و در موردشون می‌نوشتم گذاشتم شماره اول. یعنی واسه من بهترین آلبوم سال 2015 بود. یه سال بعدش توی 2016 آلبوم هفتم منتشر شد که میشد اکت پنجم همین داستانه که Deer Hunter با دشمنش مواجه میشه و وارد یه جنگ درونی با خودش و یه جنگ بیرونی با شیطان میشه. داستان کلا خیلی مفصله. من همینطوری یه توضیح دارم میدم که دلتون آبش خودتون برین از اول همشو گوش کنین و لذت دو جهان رو ببرین. هر کدوم از آلبوم‌ها یه بخش از یه کلن. منتها جدا جدا بشنوینشون یه شاهکار مستقلن از لحاظ موسیقی. تو هر کدوم یه ژانری پررنگ‌تر از بقیه ژانراست. فضای آلبوم‌ها به قدری نمایشیه که انگار نشستین دارین تئاتر گوش میدین. حالا خلاصه موقعی که همین اکت پنجم منتشر شد، کیسی کرشنزو یه خبر جالبی رو داد. اینکه آخرین قسمت داستان یعنی اکت ششم برخلاف قبلی و موسیقی راک نداره و به خاطر هویت خاصش توی فضای متفاوت ساخته میشه. البته در یک زمان نامعلوم منتشر میشه. این میشه کی؟ سال 2016 یعنی 7 سال پیش. بعد از اونم The Deer Hunter فقط یه آلبوم منتشر کرد که اونقدرام آلبوم نبود. اومد تیکه‌های ارکسترال اکت‌های 4 و 5 رو بست داد. زیادشون کرد. با ارکستر سان فرانسیسکوی آسم اجراشون کرد و یه آلبوم اینسترومنتال به اسم روباه و شکار منتشر کرد. یعنی خلاصه از اون موقع تا الان همه منتظرن ببینن آخر قصه Deer Hunter قراره چی بشه. هیچ خبری هم نبود. تا اینکه یه هوتو سال 2021 یه ای پی از گروه منتشر شد به اسم ایندیگو چایلد، کودک استثنایی. ایندیگو میشه رنگ نیلی اما ایندیگو چایلد یه اصطلاح شبه علمیه، یعنی بچه‌ای که غیر عادیه، یه چیز ماورایی داره. این ای پی هیچ ربطی به داستان Deer Hunter نداشت. قضیهش این بودش که اینو اومدن چند ماه قبل از اینکه ای پی منتشر بشه یه فیلم کوتاه دادن بیرون به اسم مقدمه ایندیگو چایلد چرخه شماره 8. توی ای پی اینو اومدن همون داستانی که توی فیلم کوتاه بوده رو دوباره تعریفش کردن. بعد از انتشارش هم اعلام کردن که نه تنها فعلاً از اکت ششم داستان دیر هانتر خبری نیست، بلکه قرار از آلبوم بعدی وارد داستان جدید چند قسمتی بشن. و اینطوری شد که اول جولای 2022 هشتمین آلبوم گروه دیر هانتر به اسم آنتیمای به عنوان اولین قسمت از مجموعه داستانی ایندیگو چالد منتشر شد. یه شاهکار، یه آلبوم فوق‌العاده با بهترین فضاسازی و سازبندی ممکن، لبریز از ژانرهای مختلف، با یه قصه خلاقانه و یه لیریکس جذاب که قشنگ شما رو از سر جاتون بلند میکنه، پرت میکنه تو دل داستان. تو این آلبوم ما فقط قراره با شهر خیالی و عجیبی که داستان قراره توش اتفاق بیفته آشنا بشیم. یه شهر به اسم آنتیمای که توی یه دنیای شبه پسارستاخیزی شکل گرفته که آدماش زیر نظر قانون و یه سیستم تعاملی مشخص بتونن بهترین استفاده از منابع طبیعی رو داشته باشن. سیستم حکومتی و اجتماعی اینجا اینطوریه که آدما به 8 تا گروه مجزا تقسیم شدن، هر کدومم توی فضای مشخص خودشون که با دیوار از بقیه جدا شده زندگی میکنن. این فضاها اینطورین که چند تا دایره هم مرکزن که هرچی به مرکز نزدیکتر باشی اوضاع بهتره، هرچی دورتر باشی یعنی طبقه اجتماعی پایینتره. اسم این فضاها هم حلقه است. یه نگاه به اسم ترک های آلبوم بندازین میبینین که کلا 8 تا ترک داره. اولین ترک اسمش از حلقه 8، آخرین ترک حلقه 1. یعنی ما توی اولین ترک از بیرونی ترین و پسترین طبقه اجتماعی با مردم این شهر همراه میشیم و همینطوری آهنگ با آهنگ میریم جلو تا آخرش برسیم به حلقه شماره 1. مردم هر کدوم از حلقه ها حسرت حلقه بعدی رو میخورن و خودشون رو برتر از حلقه قبلی میدونن. هر کی ممکنه یه اشتباهی بکنه که تبعیدش بکنن به یه حلقه پستر. منتها تقریبا غیر ممکنه که یکی بتونه طبقه اجتماعیشو ارتقا بده. واسه اینکه فضا بهتر دستتون بیاد که از همین اول کاری با این داستان محشر همراه بشین، از پسترین حلقه بگیریم بریم جلو ببینیم اسمشون چیه. حلقه فقر، حلقه صنعت، حلقه حاشیه نشین، حلقه طبقه متوسط، حلقه پاسداری، حلقه مرفه، حلقه طبیعت، آخری هم حلقه برج حکومتی. اونقدر داستان تو همین اولین آلبوم گیرا و قوی و کار شده است که نه تنها باعث میشه آدم چندین بار کلش رو از اول تا آخر گوش کنه و لیریکسش رو چند بار بخونه، بلکه قشنگ تشنتون میکنه که زودتر آلبوم بعدی بیاد و بقیه ماجرا رو بشنوین. من الان خودم بیشتر دوست دارم قسمت دوم ایندیگو چایلد رو بشنوم تا قسمت آخر قصه دیر هانتر. اتفاقا قرار بخش دوم داستان به اسم سونیا تو همین 2023 منتشر بشه. دیر هانتر استاد ساخت کانسپت آلبومای مفصل و پروپیمونه، اما اینطوری نیستش که همه توجه فقط روی لیریکس باشه. اتفاقا اونقدر موسیقی حرفه‌ای و کامل و بی‌نقص در خدمت داستان و اونقدر کمک میکنه به ساخت فضای قصه که شنیدن هر کدوم از آلبوم‌ها واقعا انگار دیدن یه تئاتره. تو همین آلبوم آنتیمای که هر کدوم از آهنگا دارن یکی از حلقه‌ها رو معرفی میکنن، ترک به ترک ژانر و فضای آهنگ عوض میشه که بهتر اون طبقه رو بهتون معرفی بکنه. اون داستان دیر هانتر و موسیقیش که عالی بود، اما این دفعه دیگه واقعا کرشنزو شاهکار کرده به نظرم. از همین اول کاری اونقدر قوی قضیه رو شروع کرده که فکر کنم قراره با یه مجموعه فوق‌العاده طرف باشیم. یه تیکه از آهنگ رینگ 7 اینداستری از این آلبوم گوش کنیم که از زبون مردم حلقه هفتم یعنی حلقه صنعتی. جف بک عزیز که معرف حضورتون هست، ابرمرد موسیقی راک، یکی از بهترین گیتاریست های تاریخ موسیقی و کسی که بهش لقب گیتاریست گیتاریستا رو دادن. جانی دپ رو هم که قاعدتاً میشناسین. بعید میدونم کسی این بازیگر متفاوت رو دوست نداشته باشه. جانی دپ جدا از بازیگری و کلاً صنعت سینما، توی موسیقی هم آدم فعالیه. با کلی آرتیست همکاری کرده تا الان، آهنگساز، موسیقی فیلم ساخته، گیتاریست، کیبورد میزنه، خواننده است و از همه مهمتر با آلیس کوپر بزرگ و گیتاریست گروه ایروسمیت یعنی جو پری عضو سوپر گروه هالیوود ومپایرز. محبوب که بود کلن، اما سر ماجراهای دادگاهش با امبر هرد الان از قبل محبوب تره. حالا جانی دپ و جف بک چه ربطی به هم دارن؟ سال 2016 جانی دپ رفته بود کنسرت جف بک. بعدش هم میره بکستیج که سلام علیک کنه باش. همونجا یه ارتباطی بینشون شکل میگیره که خیلی زودم میشن رفیقای جونجونی. یه طوری که دیگه تقریبا هر هفته هم دیگر رو میدیدن و معاشرت میکردن. اون چیزی که باعث شد اینا اینقدر به هم نزدیک بشن، سلیقه مشترکشون توی موسیقی بود. اینقدر این دوتا با هم صمیمی شدن که جف بک اومد به جانی دپ پیشنهاد دادش که دوتایی یه کار مشترک ضبط کنن با هم. جانی دپ هم که از خدا خواسته، پس تو سال 2019 پروژه مشترک جف بک و جانی دپ کلید خورد. عشق میکردن جفتشون. جانی دپ میگفت کار کردن با جف بک یکی از بزرگترین افتخارات کل زندگیشه. کسی که اونقدر الان بهش نزدیکه که میتونه به خودش اجازه بده برادر صداش بکنه. جف بک میگفت ما دوتا تو همه چی کلی علاقه مشترک داریم، انگار که از سالها قبل قرار بوده همدیگر رو پیدا کنیم. تو همون سال 2019 توی بعضی از اجراهای جف بک توی تور آمریکا، جانی دپ هم رفت رو استیج و یکی از اولین آهنگایی که تو این مدت با هم کار کرده بودن رو اجرا کردن. آهنگ آیسولیشن که البته واسه جان لنونه، اینا کاورش کرده بودن. چند ماه بعدش هم توی اپریل 2020 همین آهنگ آیسولیشن به عنوان اولین اثر مشترک جف بک و جانی دپ منتشر شد. هنوز خبری از آلبوم نبود. یعنی حتی هنوز نمی‌دونستان دقیقاً می‌خوان چطوری با هم همکاری داشته باشن. بک بعد از انتشار آیزولیشن یه بیانیه داد که قرار نبود الان چیزی منتشر بکنیم. دوتایی مشغولیم و یه کاری داریم میکنیم، منتها هنوز معلوم نیست قرار چه اتفاقی بیفته. از اونجایی که خیلی درگیر کرونا و توی قرنطینن، دیدیم آیزولیشن به معنی انزوا مناسبه که الان منتشر بشه. زمان همینطوری گذشت و سر محدودیت‌های کرونا و بعدش تور جف بک و ماجرای دادگاه جانی دپ و امبر هرد، کار مشترک اینا عقب افتاد. اما بالاخره تونستن ساختار قضیه رو در بیارن و به این برسن که همکاریشون رو تبدیل بکنن به یه آلبوم مشترک. اینقدر این دوتا حال میکردن با هم دیگه و با خودشون، اونقدر فازشون کنار هم مثبت و خوب بود، اونقدر سر کار که بودن انرژی داشتن کنار هم دیگه، که حسشون این بودش که دوباره جوان شدن. میگفتن انگار 18 ساله شده باشیم. همین شد که اسم آلبومی که داشتن با هم روش کار میکردن و گذاشتن 18. البته اولش قرار بود اسمش بشه سینک آشپزخونه، کیچن سینک، چون به قول جف بک همه چی ریخته بودن توش. یعنی اومده بودن آهنگایی که خودشون از آرتیستای دیگه دوست داشتن رو انتخاب کرده بودن و کاور کرده بودن، اما بعدن به نظرشون اومد که 18 اسم باحال‌تریه. بالاخره توی جون 2022 اولین سینگل آلبوم مشترک جف بک و جانی دپ به اسم This is a song for Miss Hedy Lamarr که اوریجینال بود و جانی دپ خودش نوشته بود منتشر شد. توی یه ماه بعدم سه تا سینگل دیگه دادن بیرون که هر سه تاش کاور بود، تا اینکه در نهایت به تاریخ 15 جولای 2022 آلبوم مشترک جف بک و جانی دپ به اسم 18 منتشر شد. آلبوم کلاً 13 تا ترک داره که بجز دو تاش بقیه همه کاوره. از اون دو تام یکی رو جانی دپ نوشته، یکی هم جانی دپ و جف بک با هم نوشتن. کاور آلبوم هم یه نقاشی نه چندان قشنگه که سندرا بک همسر جف بک کشیده. نقدای آلبوم زد و نقیزه کلن، یه سری دوستش داشتن یه سری دوستش نداشتن، اما اکثرا نظرشون اینه که این آلبوم یه حرکت روبه جلو واسه جانی دپ و یه حرکت روبه عقب واسه جف بکه. جانی دپ خواننده ترکاس که هیچ وقت توی هیچ کدوم از کارهای قبلیش آوازش انقدر پررنگ نبوده، ریتم گیتار و گیتار آکوستیک و بیس و کیبورد و درامز و پرکاشن هم زده، نه تو همه ترک ها، هر کدوم تو چند تاشون. جف بک هم تقریبا همینطور لید گیتار و ریتم گیتار و گیتار آکوستیک و بیس و درام زده. جفتشون هم تهیه کننده آلبومن. این آلبوم میشه اولین و متاسفانه آخرین همکاری جف بک و جانی دپ و کلاً آخرین اثر منتشر شده از جف بک. بک 6 ماه بعد از انتشار آلبوم 18 تو ژانویه 2023 توی 78 سالگی به خاطر ابتلا به بیماری مننژیت از دنیا رفت. روح شاد و هنرش جاودان. یه تیکه از همون آهنگ آیسولیشن که اصلش واسه جان لنون رو گوش کنین. گفتم اینو سینگلش رو تو سال 2022 منتشر کردن، منتها به عنوان اولین سینگل آلبوم 18 حسابش نمی کنن. چون اولا دو سال قبل از آلبوم اومده که خیلی فاصله است بینشون، دوما اون موقع که اینو منتشر کردن اصلا خبری از آلبوم نبود. بعدن که آلبوم آماده کردن این رو هم به عنوان آخرین ترک گذاشتن توش. گوش کنین. Solution. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Solution. Just a boy and a little girl. دوباره از ویژوان بزنیم بیرون که میخوام یه آلبوم جذاب دیگر پروژه رست آنو بهتون معرفی کنم. کاوه قفاری هنرمند جوان 28 ساله و نوازنده آکاردئونه که عاشق ریتمای لنگ و فضاهای مینیمال و توی کاراش یه ترکیب جذابی از موسیقی جاز و فولک رو میشه شنید. کاوه قفاری یه آرتیست دیگه است که با برند سبک زندگی رست توی پروژه رست آن همکاری کرده و یه آلبوم به اسم لاجورد رو باشون منتشر کرده. یه آلبوم تمیز و جذاب که 11 تا ترک داره و توی اجرای آهنگا فرهاد اسدی، عارف میرباقی و ماهان محمدی و سپهر عباسی و فراز قفاری به عنوان نوازنده باش همکاری کردن. این آلبوم میتونین توی اسپاتیفای پلتفرم‌های دیگه موسیقی گوش کنین. لینک اسپاتیفای آلبوم پروژه رست آنو توی توضیحات میذارم براتون. یه تیکه از آهنگ خزان از این آلبوم رو گوش کنین که ویژبومو ادامه بدیم. اسپانسر این قسمت برند سبک زندگی رست. سال 2014 توی نسخه ایسلندی برنامه گاد تالنت یه دختر 15 ساله خجالتی با یه لباس ساده و یه عینک درشت رفت رو استیج و نشست پشت پیانو. اونقدر آروم و سربزی رو یواش بود که کسی فکر نمی‌کرد چیز درستی ازش در بیاد. تا اینکه انگشت رو روی کلاویه‌های پیانو رقصوند و شروع کرد به خوندن آهنگ استارز از گریس پاتر. همین که دهن باز کرد، جمعیت هیجان زده شروع کردن به تشویق کردنش و فریاد زدن. داورا کیف کردن از چیزی که میشنیدن. صداش عالی بود. اجاش فوق‌العاده بود. اسم این دختر خجالتی لوی وی بود. یه چیزی تو مایه‌های لافی نوشته میشه اما لوی وی خونده میشه. لوی وی خوش درخشید تو مسابقه. تو اون دوره آیسلند گاد تالنت به فینال هم رسید اما نتونست اول بشه. سال بعدش لوی وی که شده بود 16 سالش توی مسابقه دی وایس آیسلند شرکت کرد. اونجا باز با همون استایل ساده و معصومیت خاصی که داشت همه رو دوباره مجذوب خودش کرد. اونجا هم به فینال رسید اما باز اول نشد. لوی وی با اینکه 15 16 ساله بود و خیلی مظلوم به نظر می‌رسید ولی قشنگ با اجرای همون چند تا آهنگ توی گاد تالنت و دی وایس نشون دادش که یه آرتیست واقعی و درست حسابی و تونست از همونجا توی ایسلند کلی معروف بشه. لوی وی دورگس، پدرش ایسلندیه، مادرش چینیه، از سمت مادری موزیکباز حرفه‌ایه. مامانش ویولونیست موسیقی کلاسیکه. بابای مامانش موقعی که زنده بود استاد ویولون هنرستان مرکزی موسیقی چین بود. عشق و علاقه لوی وی هم به موسیقی تحت تاثیر مامانش از همون بچگی شروع شد. فضای موسیقی کلاسیک بود اما یکم که بزرگتر شد سلیقش کشیده شد سمت باباش. باباش عشق موسیقی جاز بود. صفحاشو واسه دخترش پلی میکرد. لوی وی هم محو صدای الا فیتزجرالد و بیلی هالیدی میشد. اینطوری شد که با پس زمینه موسیقی کلاسیک توجه اصلیشو گذاشت روی موسیقی جاز. لوی وی از قبل از 5 سالگی موسیقی رو حرفه‌ای شروع کرد. یه طوری که تا قبل از اینکه 15 سالش بشه توی گاد تالنت شرکت کنه، گیتار و پیانو و چلو و آهنگسازی رو فول شد. تا حدی که توی 15 سالگی شد چلو سولویست ارکستر سمفونی ایسلند. تو پرانتز بگم لوی وی یه خواهر دوقلوی همسان داره، عین همان که اونم تو کار موسیقیه. مونتا نه به عنوان آرتیست، توی صنعت موسیقی استراتژیست و دیجیتال مارکتر و تولید کننده محتوا است. گاد تالنت و دی وایس شروع خوبی واسه لوی وی بود. بزرگتر که شد رفت کالج موسیقی برکلی توی بوستون و خیلی جدی موسیقی رو دنبال کرد. تا بالاخره تو سال 2020 یعنی موقعی که 21 سالش بود تونست اولین سینگلش رو منتشر بکنه. چند ماه بعدش هم تو سال 2021 یه ای پی به اسم تیپیکال اف می بده بیرون. قرارداد نداشت با جایی، هنوز خودش همه هزینه‌هاشو داد. صدای تشویقا بلند شد، همه عاشق شدن. 5 6 سال بود خبری ازش نبود اما هنوز توی ایسلند یه سری لوی وی یادشون بود. منتها این ای پی یه کاری کرد که نه تنها توی ایسلند بلکه تو دنیا شناخته بشه. رولینگ استون اجرای آهنگای تیپیکال اف می رو ستایش کرد. مجله امریکن سانگ رایتر همین ای پی رو گذاشت توی لیست بهترین آلبوم‌های سال 2021. معمولاً ای پی رو آلبوم حساب نمی‌کنن، توی لیستاشون نمیارن، اما امریکن سانگ رایتر اینقدر حال کرده بود باهاش که استثناء قائل شد و اسمشو گذاشت تو لیستش. لوی وی آروم اما درست داشت میرفت جلو. تا تونست با چند تا آرتیست یه همکاریایی هم داشته باشه، شد مجری یه برنامه رادیویی موسیقی توی کانال بی بی سی 3، توی فستیوال جاز لندن اجرا کرد، با ارکستر فیلارمونیک لندن همکاری کرد، مهمون برنامه جیمی کیمل شد. خلاصه همینطوری محکم و قوی اومد جلو تا تونست با کمپانی انگلیسی ایوال قرارداد ببنده. ایوال میشه مخفف Artists Without a Label، هنرمندان بدون لیبل. کمپانی جالبیه، با هر کسی هم قرارداد نمی‌بنده. سیستمشون اینطوریه که میرن سراغ آرتیستای مستقل، یه طوری باشون قرارداد می‌بندن که پولش به نسبت کمپانی‌های دیگه کمتره. منتها مالکیت آهنگا و کنترل کامل رو میدن به خود آرتیست. مالکیتش قبلا واسه کوبالت میوزیک گروپ بود، اما سال 2021 کمپانی سونی 430 میلیون دلار از کوبالت خریدش. لویوی با اینا قرارداد بست و چند تا سینگل دیگه باهاشون منتشر کرد و در نهایت به تاریخ 26 آگوست 2022 اولین آلبومش به اسم Everything I Know About Love رو داد بیرون. یه آلبوم به شدت زیبا، بی نهایت دوست داشتنی، لبریز از عشق و پر از نور. لویوی از اوناست که همه چی رو میتونه تبدیل به احساس کنه. استاد اینه که از چیزای کوچیک عشق رو بکشه بیرون. از شعله یه شمع، از کره روی نون توست، از شکل یه درخت بلند جلوی آسمون. میتونه خیلی راحت احساسش رو ساده و صادقانه به زبون بیاره. اگه عاشق شده، رنگ و نور رو میپاشه تو فضا. اگه تو عشق شکست خورده، احساسش رو به ساده ترین شکل ممکن به زبون میاره. اینا رو بذارین کنار موسیقی ارکسترال مدرن جاز فوق‌العاده گرم و دلنگیز لویوی که لبریز از زندگیه. یه پیوند بین گذشته و حال. یه جاز ساده شده قدیمی که مدرن و امروزی اجرا شده. لویوی با این آلبوم نشون میده که تو همین 23 سالگی باید حسابی جدی بگیریمش و منتظر کارهای فوق‌العاده بعدیش باشیم. یه تیکه از آهنگ Beautiful Stranger از این آلبوم رو گوش کنین.
Beautiful stranger sitting right there looked up at me and my dark curly hair looked back for a second didn't want to be rude I tend to fall in love on the tube Beautiful stranger sitting right there Reading a newspaper stuck to his chair I swore that he smiled and I felt my heart drop Heard the doors open, came to my stop
سال 1999 توی بریزبن استرالیا چند تا نوجوان هم مدرسه‌ای تحت تأثیر موج موسیقی نومتال که وسطای دهه 90 توی آمریکا با چند تا گروه مثل لیمبیسکیت و کورن و اسلیپ نات شکل گرفته بود، یه گروه را انداختن به اسم The Butterfly Effect. یه سلام بکنم به اونایی که از بریزبن پادکست آلبوم گوش میدن. اینا چهار نفر بودن. مثل همه گروه های نوپا، اینا هم کارشون رو با کاور کردن آهنگای آرتیست های دیگه شروع کردن. همون اول کاری به خاطر اینکه ژانرشون واسه بریزبن خیلی نو بود و به اون صورت کسی هنوز سراغ نو متال نرفته بود، تونستن توجه متال بازار رو جلب کنن و توی جای مختلف چند تا اجرا بذارن. تو یکی از این اجراها که توی یه پیست اسب دوانی بود، بین جمعیت یه پسری بود به اسم کلینت بوگی. بوگی خیلی با استایل اینا حال کرد. خودش موزیسین بود، عشق آلترناتیو متال و نو متال داشت، کلی ایده داشت تو ذهنش. مونتا چون تنها بود نتونسته بود هنوز کار خاصی بکنه. بوگی دورادور بچهای گروه رو میشناخت. اجرا که تموم شد، رفت سراغ درامرشون، گفت من ماشین دارم، بیا میرسونمت خونه. توی راه بوگی مخ درامر رو کار گرفت. اول کلی ازشون تعریف کرد، بعد از ایده هاش گفت و دو سه تا از آهنگایی که نوشته بود رو برای زمزمه کرد. درامر با بوگی حال کرد، اما کار خاصی نمیتونست براش بکنه. گروهشون پر بود، یار جدید نمیخواستن. گذشت اون روز و اینا همینطوری رفتن جلو و حدوداً یه سال بعدش خواننده گروه گفت دیگه نمیخواد ادامه بده، گفت میخواد بره دنبال یه کار واقعی. اینجا بود که درامر یاد کلینت بوگی افتاد. قضیه رو به بقیه گفت، رفتن سراغ بوگی. اونم همچنان کار خاصی نکرده بود. ازش دعوت کردن و اینطوری زمستون سال 2000 کلینت بوگی اومد و شد خواننده گروه باترفلای افکت. گروه ریز ریز اجرا میذاشت و روی آهنگای خودش هم کار میکرد. بوگی اون آهنگایی که اون موقع واسه درامر زمزمه کرده بود رو گذاشته بود وسط، همون شده بود اساس کارشون. اون چیزی که تو ذهن بوگی بود بیشتر متمایل بود به آلترناتیو متال. یه ردی از نو متال هم توش بود. منتها بوگی دوست داشتش که موزیکشون سنگین تر باشه. گروه 3 تا از آهنگای بوگی رو انتخاب کرد، با همون فرمون چند تا هم گروهی ساختن و ضبطشون کردن و به هزینه خودشون یه تعداد محدود در قالب EP تو سال 2001 منتشر کردن. گروه بعد از انتشار این EP شروع کرد اجرا گذاشتن توی جاهای نزدیک بریزبن تو استرالیا. تونست توی یکی دو تا فستیوال هم شرکت بکنه. همزمان دو تا از آهنگاشون چندین بار از شبکه رادیویی تریپل جی که انگار خیلی معروفه تو استرالیا پخش شد و اسم اینو افتاد سر زبون متال بازا. البته که این وسط ها بیسیست گروه ازشون جدا شد و رفت پی زندگیش. گروه هم یه بیسیست جدید آورد که اتفاقا خیلی هم بهتر بود.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
کنسرت‌های جذاب و پخش از رادیو کار خودشو کرد و دو تا اتفاق خوب براشون افتاد. اول اینکه یه کمپانی اومد سراغشون و قرارداد بست باهاشون و اون EP رو به تعداد بالا پخش کرد و یه چیزی حدود 10,000 نسخه هم ازش فروش رفت. دوم اینکه گروه مشهور نیوزیلندی شیهاد ازشون دعوت کردش که واسه 2 هفته بیان اوپنین اکت تورشون باشن. شیهاد هم ژانرش آلترناتیو متال بود. اینا عاشقش بودن، مخصوصا کلینت بوگی. یه چیز جالب بگم، موقعی که اجراشون تموم شد یه شب داشتن معاشرت میکردن، از خواننده شیهاد پرسیدن که توصیه‌ای واسه ما که تازه کاریم داری؟ اونم برگشت گفتش که اگه 2 تا چیز رعایت بکنین هیچ اتفاق بدی براتون نمیافته. اول اینکه نذارین هیچی بینتون جدایی بندازه. دوم اینکه هر کاری دلتون خواست بکنین، فقط سراغ هروئین نرین. اجرای باترفلای افکت با شیهاد و صحبتاشون با اعضای گروه نقطه عطف فعالیتشون شد و اینا تونستن خیلی زود کار روی یه آلبوم واقعی رو شروع کنن و آهنگا رو توی یه استدیو تو همون بریزبن ضبط بکنن. در نهایت اولین آلبوم باترفلای افکت به اسم Begins Here تو سال 2003 منتشر شد. یه آلبوم آلترناتیو متال سنگین که با پست گرانج سنگین ترش هم کرده بودن که تونست وارد چارت استرالیا بشه و 2 تا ترکاش بره تو لیست 100 آهنگ برتر سال رادیوی تریپل جی. توی یه بازه 3 ساله هم آلبوم حدود 35,000 نسخه توی استرالیا تونست بفروشه. سر موفقیت این آلبوم گروه تونست چند تا قرارداد با 3-4 تا کمپانی خارجی واسه توزیع آلبوم توی آمریکا و اروپا ببنده و توجه‌ها رو مخصوصا تو اروپا جلب کنه و بتونه کنسرتاشو ببره خارج از استرالیا و یه تور توی اروپا بذاره. یه چیزی رو بذارین خیلی ریز توضیح بدم، یه وقت اشتباه برداشت نکنین. گفتم آلبوم Begins Here تونست 35,000 نسخه بفروشه. الان با خودتون میگین خیلی هنر کرده انقدر فروخته. همینو میخوام بگم که بله، هنر کرده. هیچ کشوری رو با آمریکا مقایسه نکنین. نمیخوام الان واردش بشم خیلی، فقط در این حد بگم بهتون ما یه چیزی داریم تو موسیقی به اسم میوزیک ریکوردینگ سرتیفیکیشن، گواهینامه ضبط موسیقی یا همچین چیزی. توی صنعت موسیقی یه آلبومی وقتی به یه تعداد مشخصی فروش برسه بهش گواهینامه میدن. خیلی کلی بخوایم ببینیم 4 تا درجه هم داره: سیلور و گلد و پلاتینیوم و دایموند. حالا میخوام الان فقط فرق کشورها رو بگم. توی آمریکا اگه یه آلبومی 500,000 تا نسخه بفروشه بهش گواهی گلد میدن. توی استرالیا اگه یه آلبومی 35,000 نسخه بفروشه بهش گلد میدن. مثلا توی بلغارستان اگه یه آلبومی فقط 1,000 تا نسخه بفروشه گواهی گلد میگیره. گفتم اینو که دستتون بیاد فقط. باترفلای افکت تا یه مدتی درگیر کنسرت‌های آلبوم اولش بود. بعدش نشستن پای کار روی دومین آلبومشون. دیگم که معروف بودن، واسه همین آلبوم دوم رفتن آمریکا با یه تهیه کننده آمریکایی ضبط کردن. این آلبوم به اسم ایماگو تو سال 2006 منتشر شد و با همون ورودش تونست بشینه توی جایگاه دوم چارت استرالیا. اگه فقط 150 تا آلبوم بیشتر فروخته بودن، میشدن رتبه اول. منتها یه اتفاقی افتاده بود. از سنگینی آلبوم قبلی خبری نبود. چیزی به اسم آلترناتیو متال و نو متال نبود تو آلبوم دوم. موسیقی گروه یکم فاز پست گرانج رو حفظ کرده بود، اما خیلی واضح رفته بود تو فضای پروگرسیو راک. آواز کلینت بوگی خوشونت سابق رو نداشت و نرمتر و با رنج بیشتر اجرا شده بود. این تفاوت ژانر هم براشون خوب بود هم بد. خوب بود چون آدمای بیشتری باشون آشنا شدن و تونستن کلی طرفدار جدید پیدا بکنن. آلبوم اولشون 3 سال طول کشید 35,000 نسخه بفروشه، اما این آلبوم توی فقط 8 هفته 35,000 تا رو رد کرد. بعدم بود براشون، چون اونایی که اینا رو واسه متال سنگینشون دوست داشتن از دستشون شاکی شدن. قبل یکی از کنسرت‌ها یه یاروی اومد بهش گفتش من ازتون خوشم میومد، اما الان دیگه یه مش بچه سوسولین برام. توی بار یه دختر اومد به بوگی گفت من احمق عکس تو رو پشتم تتو کردم، حالا باید برم پاکش بکنم. بعد از انتشار این آلبوم دوم طبق معمول گروه درگیر کنسرت‌ها شد و بعدش هم کار روی آلبوم سوم رو شروع کردن. اما کار اونطوری که باید جلو نمی‌رفت. هیچکی اون موقع خبر نداشت. تا سال‌ها بعدش رسانه‌ای نشد قضیه. اینا سر ضبط آلبوم قبلیشون تمام مدت دعوا داشتن. اونقدری که تهیه کنندشون مجبور شد چند بار برنامه ضبط رو کنسل بکنه. کلینت بوگی یه طرف بود، اون ستای دیگه یه طرف. دوتا مشکل بود. اول اینکه سر تغییر ژان اختلاف نظر داشتن، دوم اینکه بوگی تمام مدت مست بود. رفته بود رو اعصاب بقیه. آلبوم دومی که با بدبختی جمع کرده بودن، آلبوم خوب جواب داده بود. منتها تنش اینا از استودیو باشون اومد بیرون. تو آمریکا تور داشتن، بوگی و گیتاریسته کل 6 هفته تور رو یک کلمه با هم حرف نزدن. حالا که واسه ساخت و ضبط آلبوم سوم رفته بودن دوباره تو استودیو، تنشم باهاشون برگشته بود. یه چیزی هم بگم، اینا از اون گروهایی نبودن که بتونن توی جادولای کنسرت آهنگ بسازن، بعد آزاد می‌شستن پای کار. همین باعث شده بود مجبور باشن مدت بیشتری هم تحمل بکنن. پروسه کارم معمولا اینطوری بود که گیتاریست گروه، اسم همشون رو نگفتم که شلوغ نشه قضیه، گیتاریست گروه ساختار اولیه آهنگو در می آورد، بعد هر کدوم از اعضا رو بخش خودشون کار میکردن، تمام که میشد بوگی لیریکس بهش اضافه میکرد و آواز رو در می آورد. مشکل پس همچنان سر جاش بود. بوگی آهنگایی که میرسید بهش که لیریکس براشون بنویسه رو دوست نداشت. اصرار داشتش که گروه باید برگرده به همون فاز سنگین آلبوم اولش. بقیه ولی میخواستن اتفاقاً برعکس، پروگرسیو را که قضیه رو اونقدر زیاد بکنن که به کل آلترناتیو و پست گرانج و نومتال ازشون دور بشه. حتی به موزیکشون پیانو و ترومپت هم اضافه کردن. یه سال و نیم طول کشید که تونستن همون چند تا آهنگو جمع بکنن. موقع ضبط که رسیدن دیگه اینطوری گشاد گشاد نمیشد. کمپانی فقط 6 هفته بهشون وقت داد که آهنگا رو ضبط بکنن. همین تنگ بودن زمان باز تنشو بیشتر کرد. اینا 20 آهنگ آماده کرده بودن که قرار بود 10 تاشو بذارن تو آلبوم جدید. نمیتونستن به توافق برسن. حتی سر اینکه کدوم آهنگو بذارن ترک اول کلی بس داشتن. سر یه آهنگی بوگی گفتش اگه اینو نذارین تو آلبوم ول میکنم میرم. با این همه بحث و جدل بالاخره کارو جمع کردن و سومین آلبوم باترفلای افکت به اسم فاینال کانورسیشن آف کینگز تو سال 2008 منتشر شد که نه تنها از نظر فروش تونست یه موفقیت جدید باشه براشون، بلکه منتقدا، این دفعه منتقدای موسیقی پروگرسیو راک، حسابی براشون بهبه و چهچه را انداختن. موسیقیشون رو با پورکوپاین تری و تول مقایسه کردن. آهنگا رو به خاطر کچی بودن و ریفای جذابشون ستایش کردن. حتی لیریکس بوگی رو اونقدر منسجم و پرقدرت دونستن که خیلی‌ها گفتن این یه کانسپت آلبوم و خود گروه خبر نداره. ولی موفقیت این آلبوم هم نتونست جو آروم بکنه. دوباره بگم هیچکی از این قضیه خبر نداشت اون موقع. مردم و رسانه‌ها فکر می‌کردن همه چی گل و پروانه است. با اخم و دلخوری تور آلبوم جدید شروع شد و تمام که شد مشغول کار روی آلبوم چهارم شدن. خبرش رو هم رسانه‌ای کردن و گفتن که اوایل 2012 منتشرش می‌کنن. کار ولی جلو نمی‌رفت. بازم بوگی میگفت باید موزیک رو متال‌تر بکنیم. برگردیم همون جایی که اول بودیم. بقیه میگفتن نه، می‌خوایم پروگرسیو‌تر هم بشیم. قضیه اونقدر کش پیدا کرد که آخرای سال 2011 موقعی که وسط کار روی آلبوم چهارم بودن، بوگی و بقیه گفتش که دیگه نمیتونه تحمل بکنه، میخواد از گروه بره. اونام از خدا خواسته قبول کردن. موضوع رو ولی بازم رسانه‌ای نکردن، صبر کردن طوری که واسه 10 سال شدنشون برنامه‌ریزی کرده بودن تموم بشه. اوایل سال 2012 موقعی که همه منتظر بودن آلبوم جدید گروه منتشر بشه، گروه رسما اعلام کردش که کلینت بوگی دیگه عضو باترفلای افکت نیست و آلبوم جدیدی هم فعلا در کار نیست. بوگی که جدا شد، تازه ماجرا لو رفت. توی مصاحبه‌هاش همه چی رو ریخت وسط. اینکه چند سال بودش که اینا با هم کلنجار می‌رفتن. بوگی رفت سراغ فعالیت‌های خودش و سه نفر دیگه با خیال راحت یه خواننده جدید آوردن و شروع کردن کنسرت گذاشتن و یه سینگل هم منتشر کردن و بعد خواننده رو اخراج کردن و هی قضیه رو کش دادن تا اینکه 4 سال بعد از رفتن کلینت بوگی یعنی تو سال 2016 دیدن واقعا دیگه نمیتونن و فایده نداره، رسما اعلام کردن که گروه باترفلای افکت منحل شده. طرفدارای گروه اونقدر فرصت نکردن قصه بخورن، چون هنوز یه سال نشده دوباره خبر اومد که باترفلای افکت نه تنها برگشته، بلکه با ترکیب همون 4 نفر اصلی هم برگشته، یعنی کلینت بوگی هم هست تو گروه. چی گفتن و چطوری توافق کردن معلوم نبود، همین که برگشته بود واسه طرفداراش کافی بود. گروه یه تور مفصل برگزار کرد و کرونا رو رد کرد و همینطوری اومد جلو تا اینکه بالاخره دوم سپتامبر 2022 آلبوم تلسپ شده گروه باترفلای افکت، یعنی چهارمین آلبومشون، به اسم 4 منتشر شد. انتخاب اسم آلبوم خلاقیت لغوی نداره، منتها به نظر میاد این تاکید روی 4 بودن آلبوم چهارم واسه اینه که خیلی وقت بود که قرار بود این آلبوم منتشر بکنه. توی آلبوم 4 یه اتفاق جالب افتاده، اینکه توی این آلبوم ما هم آلترناتیو متال آلبوم اولو داریم، هم پروگرسیو راک آلبوم سوم. یعنی اینا اومدن از المان‌های هر دو تا موزیک تو کار استفاده کردن، یه چیزی نزدیک پروگرسیو متال در آوردن ازش. خودشون که چیزی نمیگن، اما به نظر میاد هر دو طرف یه نرمشی نشون دادن و به یه ژانر حد وسط قناعت کردن. حالا آلبوم چطوریه؟ بذارین اینطوری بگم، اینکه یه گروهی، اونم همچین گروهی که یکی از مهمترین و شاخص‌ترین گروه‌های موج جدید موسیقی متال استرالیا توی اوایل دهه 2000 که از قضا جز معدود گروه‌هایشون هم هستش که شهرت و موفقیت جهانی داره، بعد از 14 سال آلبوم جدید داده، یعنی سطح توقع طرفدارا رو برده تا آسمون. که اینا بعد این همه دعوا و قهر و بریک اپ و فاصله و 14 سال و فلان میخوان چطوری برگردن؟ بهتون بگم، این آلبوم حتی چند درجه از اون سطح توقع بالای طرفدارا بالاتره. آهنگا کچی، ریفا بگیر، وکال فوق‌العاده، لیریکس معنی‌دار، پروداکشن قوی، اجرا تمیز. یعنی کم نداره این آلبوم واقعا. آلبوم 4 یه کامبک درست و حسابی واسه این گروه و یه خوشحالی مضاعف واسه طرفداراییه که منتظرن با همین سیستم آلبوم‌های بیشتری از این گروه بشنون. یه تیکه از آهنگ آن بروکن از این آلبومو بشنوید. تو دهه 80 توی سوئد یه گروه راکی بود به اسم لولیتا پاپ. اینا تو زمان خودشون معروف بودن، انگار 8 آلبوم منتشر کرده بودن و کاندید گرمی شده بودن و کلی کنسرت تو سوئد و جای دیگه گذاشته بودن. با کمپانی ویرجین رکوردز هم قرارداد داشتن. یعنی کلا سرشون به تنشون می‌ارزید. یکی از مؤسسین اصلی این گروه یه پسر گیتاریستی بود به اسم بنک سودربرگ. سودربرگ نقشش پررنگ بود تو گروه. با چند تا آرتیست آمریکایی هم همکاری کرده بود. مونتو آدم به شدت خونواده دوستی بود، اینطوری که وقتی همسرش باردار شد، چون دیگه نمیخواست درگیر تور و سفر بشه و از خانوادش دور بشه، بعد از حدود 10 سال و انتشار 7 آلبوم از گروه اومد بیرون و چسبید به زندگیش. ما با گروه لولیتا پاپ کار نداریم. اینو بعد از رفتن سودربرگ یه آلبوم دیگه دادن و تو سال 1992 منحل شدن. سودربرگ مون پیش همسرش شد معلم دینی و تاریخ. بچه‌شون تو سال 1990 به دنیا اومد که دختر بود، اسمشو گذاشتن یوهانا. 3 سال بعدم تو سال 1993 بچه دومشون اومد که اونم دختر بود، اسمشو گذاشتن کلارا. یوهانا و کلارا از همون بچگی عاشق آواز خوندن بودن. باباشون که موزیسین بود، مامانشون هم توی هنرستان فیلمبرداری درس میداد. فضای خونه کلا هنری بود. اینا دو تایی طناب برمی‌داشتن، طنابی که باش طناب می‌زنن. دو سرش دستگیره قنبلی داره. یکیشون یه دستگیره رو میگرفت، اون یکی دستگیره دیگه که مثلا میکروفونه. بعد یه طوری میخوندن که انگار دارن واسه یه جمعیتی اجرا میکنن. آهنگای فیلمای قدیمی رو میخوندن معمولا. انگلیسی هم میخوندن بدون اینکه انگلیسی بلد باشن. استعدادشون عجیب بود. مخصوصا دختر کوچیکه، یعنی کلارا. تا این حد که موقعی که کلارا فقط 6 سالش بود، یه آهنگ واقعی ساخت با ملودی و لیریکس. باباشون که دید این دوتا اینقدر پیگیر موزیکن، اولین کاری که کرد گذاشتشون مدرسه انگلیسی زبان. اون گروهشون لولیتا پاپ که گفتم 8 آلبوم داشت، فقط 3 تاش انگلیسی بود. که تازه دو تا از اون سه تا انگلیسی شده یا آهنگای سوئدیشون بود. به نظر سودربرگ اگه اون موقع کلن انگلیسی میخوندن میتونستن خیلی بیشتر موفق بشن. واسه همین به نظرش دخترها به حد کافی استعداد موسیقی داشتن. جدی یاد گرفتنش دیر نمیشد. اما باید انگلیسی رو زودتر بلد میشدن که بتونن تو آینده آرتیستای جهانی بشن. تو خونه فضای موسیقی اومد راک بود. مامان بابای دخترها عاشق پتی اسمیت و پیکسیز و ولوت آندرگراوند و راکای قدیمی بودن. دخترام تحت تاثیر مامان و باباشون به اون سمت داشتن کشته میشدن. تا اینکه موقعی که یوهانا شد 15 ساله و کلارا شد 12 ساله، یکی از دوستای کلارا یه سی دی بهش داد از یه گروه آمریکایی ژانر فولک راک و ایندی فولک به اسم برایت آیز. کلارا محو موسیقی این گروه شده بود. رفت هر چی آلبوم داشتن رو پیدا کرد و گوش کرد. از روی موسیقی این گروه با ژانرهای فولک و کانتری آشنا شد. رفت دنبال جانی کش، باب دیلن، لئونارد کوهن، امیلو هریس. باباش هم حسابی تشویقش میکرد. خودش راکباز بود، منتها دوستاش دختراش خودشون ژانرشون رو پیدا کنن. دید بالاخره دختر کوچیکش داره به موسیقی جدی علاقه نشون میده. واسه کریسمس یه گیتار براش خرید و کلارا توی کمتر از یه سال گیتار زدن رو کامل یاد گرفت. همین موقع بود که دخترا فیلم شاهکار او برادر ویر آرت تو ساخته برادران کوهن رو دیدن. این فیلم موسیقیش واقعا درخشانه. یوهانا عاشق آهنگای فیلم شد. مخصوصا اجرای آهنگ Down in the River to Pray. اگه فیلمو دیده باشین میشه اون سکانسی که اینا ردیف لباس سفید پوشتن میرن تو آب رودخونه که غسل بدن خودشونو. آهنگ خیلی قدیمیه، واسه 150 سال پیشه. اینی که تو این فیلم رو الیسون کراس اجرا کرده. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, let's go down, come on down, come on, brothers, let's go down, down in the river to pray. یوهانا اومد به کلارا گفتش که بیا این آهنگ رو دوتایی یاد بگیریم با هم بخونیم ببینیم چطوری میشه. یاد گرفتن و خوندن و جفتشون حسابی عشق کردن. اولین باری بود که بدون ادابازی داشتن جدی آهنگ رو با هم میخوندن. اونقدر کیف کردن که شروع کردن به خوندن هرچی آهنگ خوبی که جفتشون دوست داشتن. اوایل تو خونه، بعد به تشویق باباشون توی خیابون، توی مترو استکهلم، جلوی کافه ها. کلارا گیتار میزد، دوتایی آواز میخوندن. باباشونم بدون اینکه بخواد اعتماد به نفسشون خراب بکنه از دور وامیستاد نگاهشون میکرد و مراقبشون بود. کم کم شروع کردن با آهنگ ساختن. به جای اینکه کارهای آرتیستای دیگر رو بخونن آهنگای خودشون اجرا میکردن. باباشون اینا رو که میدید عشق میکرد. همین که ذوق میکرد دختراش هنرمندن، اینقدر با هم خوبن که با هم دارن کار میکنن، همین که خوشحال بود براشون که اینقدر بی دردسر دارن میرن جلو. حسودیش میشد حتی. واقعا قابل مقایسه نبود با زمان خودش. مهمترین فرقش هم تکنولوژی بود که خیلی کار راحت تر کرده بود. تو سال 2007 یعنی موقعی که یوهانا 17 ساله شد و کلارا 14 سالش، اینا توی سایت MySpace یه پیج درست کردن. اسم گروهشون هم گذاشتن First Aid Kit. چند تا از آهنگاشون رو آپلود کردن اونجا. First Aid Kit یعنی جعبه کمک‌های اولیه. کلارا موقعی که 13 سالش بود واسه گروه فرضی آیندهشون این اسم انتخاب کرده بود. دیکشنری رو ورق می‌زد، چشمش افتاده بود به جعبه کمک‌های اولیه، به نظرش باحال اومده بود. هم قشنگ بود، همین که مفهومش با آهنگای لطیفشون میتونست ربط داشته باشه. اینو آهنگاشونو گذاشتن توی مای اسپیس و تو پرانتزم یه چیز جالب بگم. تقریبا همین موقع ها بود، چند ماه زودتر فکر کنم، که دوست عدلم سه تا از آهنگای دمویی که عدل واسه پروژه مدرسه ضبط کرده بود رو گذاشت روی مای اسپیس که از همونجا عدل کشف شد. همین یکی از کمک‌های تکنولوژی بود به آرتیست‌ها که راحت‌تر کشف بشن. حالا خلاصه اینا آهنگاشون رو آپلود کردن و یکیش که به نظرشون بهتر از بقیه بود رو به اسم تنجرین ایمیل کردن واسه یه رادیوی سوئدی. اونام که آهنگو شنیدن اونقدر کیف کردن که همون روز از رادیو پخشش کردن. اونقدر مردم از این آهنگ خوششون اومد که هی دوباره پخشش کردن و آخر سرم به عنوان یکی از بهترین آهنگای تابستون 2007 انتخابش کردن. خیلی از کسایی که این آهنگو تو رادیو شنیده بودن رفتن توی پیج مای اسپیس اینا آهنگای دیگه شون هم گوش کردن. اونقدر همه حال کرده بودن که کمپانی‌های مختلف و منیجرهای رنگارنگ پیغام می‌فرستادن براشون واسه همکاری و برگزاری کنسرت. اینا به یه جایی رسیدن که تونستن کنسرت گذاشتن رو شروع بکنن. مونتا فقط آخر هفته‌ها. جفتشون هنوز مدرسه می‌رفتن. همینطوری مشغول بودن واسه خودشون تا اینکه یه اتفاق باحال افتاد. خانواده اینا یه پسرم داشت که مهد کودک میرفت اون موقع. از قضا تو اون مهده دختر کارین دریر همبازی برادر اینا بود. دریر ستاره موسیقی الکتروپاپ سوئده با داداشش گروه معروف دی نایف رو داشت اون موقع. یه روز که مامان بچه‌ها رفته بود مهد دنبال پسرش، دریر رو میبینه که اونم اومده دنبال دخترش. وامیسن به حال احوال تا بچه‌هاشون بیان بیرون. که مامان اینا برمیگرده به کارین دریر میگه که تو که انقدر کارت درسته، دوتا دختر منم یه گروه دارن. آهنگاشون هم گذاشتن توی مای اسپیس. یه حالی بده، گوش بده کارشونو. ببین به درد میخورن یا نه. دریر و برادرش کمپانی موسیقی داشتن به اسم رابید رکوردز. دریر که میره خونه میگه بذار برم ببینم اینا چی کارن. میره پیج دخترا رو چک میکنه و آهنگاشونو میشنوه و عاشقشون میشه. میره سراغشون و باشون قرارداد میبنده. همه چی خیلی سریع اتفاق میفته. دخترا آهنگایی که داشتن رو میرن تو استودیو ضبط میکنن و اینطوری اولین ایپیشون به اسم درانکن تریز با تهیه کنندگی باباشون تو سال 2008 منتشر میشه. اونقدر از این ایپی استقبال میشه که تلویزیون سوئد دعوتشون میکنه که هم باهاشون مصاحبه کنه، همین که تو تلویزیون اجرا بکنن. دخترها شدن چهره‌های جدید و معروف، ولی فقط تو سوئد. تا اینکه یه ویدیو از خودشون آپلود کردن تو یوتیوب، دوباره تکنولوژی، که توش آهنگ تایگر ماونتن پزنت سانگ از گروه آمریکایی فلیت فاکسز رو کاور کرده بودن. خیلی هم ویدیو ساده است. نشستن دو تایی یه جای شبیه جنگل، کلارا گیتار میزنه، دو تایی میخونن. اونقدر این اجرا خوب بود که خواننده خود فلیت فاکسز گذاشتش توی وبسایت رسمیشون و کلی ازشون تعریف کرد. همین قضیه باعث شد که یهو دخترا خارج از سوئد هم معروف بشن و بتونن با یه کمپانی بزرگتر، یعنی کمپانی انگلیسی ویچیتا رکوردز، قرارداد ببندن. قضیه دیگه خیلی جدی شد. یوهانا دبیرستان رو ول کرد، کلارا که اصلا نرفت دبیرستان، باباشون هم معلمی رو بیخیال شد و راه افتاد دنبال دخترا واسه کنسرت‌های خارج از سوئد. لابلای سفراشون کار روی اولین آلبومشون رو هم شروع کردن. تا اینکه بالاخره دو تا خواهر فرست اید کیت تو سال 2010، یعنی موقعی که یوهانا 20 سالش بود و کلارا 17 سالش، اولین آلبومشون رو به اسم The Big Black and the Blue با کمپانی ویچیتا رکوردز منتشر کردن که بازم باباشون تهیه کنندش بود. یه آلبوم فولک فوق‌العاده که همه آهنگا رو خودشون ساخته بودن. همه سازا به جز درامز رو هم خودشون زده بودن. کلن تو این مدت جفتشون سازای دیگه هم یاد گرفته بودن. کلارا گیتار و کیبورد میزد، یوهانا بیس گیتار و کیبورد و اوتو هارپ میزد. آلبومشون واقعا خوب بود. آرامشی که موسیقی و صدای این دوتا دختر داشت و قشنگ میشد حس کرد. اونقدر از آلبومشون استقبال نشد اون موقع، ولی توی چارت سوئد شدن سیوم، توی کشورهای دیگه به اون صورت نتونستن بدرخشن. منتها دخترا چون خودشون خوب بودن، کارشون هم خوب بود، همینطوری هم خوب میومد براشون. مثلا کانر اوبرست معروف با گروه مانسترز آف فولک اومده بود استکهلم کنسرت بذاره. اونجا با دخترها آشنا شد و موزیکشون رو گوش کرد و معرفیشون کرد به تهیه کننده خودش. اونم خوشش اومد و به دخترها گفتش که میخواد تهیه کننده آلبوم بعدیشون بشه. یا مثلا جک وایت گروه The White Stripes موزیک اینا رو شنید و دعوتشون کرد استودیوی خودش که یه مجموعه سینگل براشون ضبط بکنه و با لیبل خودش منتشرش بکنه. توی مراسم اهدای جایزه پولار میوزیک به پتی اسمیت، یکی از آهنگاش رو اجرا کردن، پتی اسمیت به گریه افتاد. توی اهدای جایزه پولار میوزیک به پل سایمون، یکی از آهنگاش رو خوندن، سایمون ایستاده بلند شد تشویقشون کرد. همه عاشقشون بودن یعنی. فرست اید کیت آلبوم دومش رو به اسم The Lion's Roar با همین کمپانی ویچیتا، منتها با تهیه کننده‌ای که اوبرست معرفی کرده بود، تو سال 2012 منتشر کرد. باباشون تهیه کننده نبود، ولی اومد بیس گیتار براشون زد. تو این آلبوم گروه ژانرش از فولک برده بود به سمت کانتری فولک که اون کارم فوق‌العاده بود. کلی هم جایزه بردن براش. توی چارت سوئد شدن رتبه اول و تونستن وارد چارت کشورهای دیگه هم بشن. آلبوم سوم سال 2014 اومد با همون تهیه کننده، منتها با یه کمپانی بازم بزرگتر، یعنی کولومبیا رکوردز، که این دیگه واقعا بهترین کارشون تا اون موقع بود. اینم تونست بشه رتبه اول چارت سوئد. یعنی همینطوری آلبوم با آلبوم پخته‌تر و بهتر می‌شدن. نبض کار دستشون بود. یه تمایه‌های پاپ رو هم اضافه کرده بودن به کارشون، اما همچنان فضای کانتری فولک رو حفظ کرده بودن. تو پرانتز بگم بابای دخترها بعد از حدود 25 سال که از انحلال گروه لولیتا پاپ گذشته بود، دوباره با همون همگروهای قدیمیش تو سال 2019 گروهشون رو سرپا کردن. هنوزم فعالان اجرا می‌ذارن. دخترای فرست اید کیت همینطوری عالی و فوق‌العاده و موفق اومدن جلو. با آرتیستای معروف کار کردن، کلی جایزه گرفتن، جای مختلف دعوت شدن، با تهیه‌کننده‌های دیگه کار کردن، یه آلبوم دیگه منتشر کردن که اونم شد رتبه اول چارت سوئد تا خوردن به کرونا و یه مدت فاصله افتاد بین کارشون. تا اینکه به تاریخ 4 نوامبر 2022 پنجمین آلبومشون به اسم پالومینو منتشر شد. یه آلبوم متفاوت نسبت به همه کارهای قبلیشون. با کلارا که مصاحبه کردن گفت که ما دیگه بزرگ شدیم. الان فهمیدیم که موسیقی واسه داشتن حس مثبت و خوشحال بودنه. مثل دویدن یه پالومینو توی بیابون. اسم آلبوم پالومینوه. به این اسبایی که رنگشون طلایی خرمایی دوم و یالشون سفیده میگن پالومینو. فرست اید کیت دیگه کامل ترین آلبومش رو منتشر کرده. آهنگا اکثرشون تم عاشقونه و حس مثبت دارن و آهنگای دلشکسته و به اصطلاح بریک اپ سانگ خیلی کمتر شده تو این آلبوم. واسه اولین بار توی چند تا ترک ها از آهنگسازای دیگه هم کمک گرفتن. از ویولون و سازای بادی مثل ترومپت و ساکسوفون و فلوت پررنگتر و بیشتر استفاده کردن. یه ارکستر داشتن اصلا واسه اجرای این آلبوم. همین سازبندی اونا رو از فولک همیشگیشون دور کرده. منتها نتیجه شده یه اثر جذاب و دوست داشتنی و روشن از این دوتا خواهر. یه تیکه از آهنگ Out of My Head رو گوش کن. Back in time, oh, I go wandering through the rooms of my mind. Every door that I've been closing, all the people that I have let down. چیزی که شنیدین اولین بخش از هشتمین ویژبوم بود. توی این بخش 6 تا آلبوم شاخصی که توی نیمه دوم سال 2022 منتشر شده بودن رو معرفی کردم و یه توضیحی هم در مورد آرتیستاشون بهتون دادم. پادکست آلبوم رو من بردیا برجسته نژاد می‌سازم. طراحی کاور این قسمتم با سمینه ی اتفاق بوده. ممنون که این قسمت رو گوش دادین. بی‌نظیرین که آلبومو همراهی می‌کنین. ممنون از اسپانسر این قسمت، برند سبک زندگی رست. سلامت باشین، سلامت بمونین. اولین بخش از هشتمین ویژبوم تموم شد.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.